بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 127، سطر 50. ثم زعم هناک ان الفلک الهاوی الذي هو مع العقل المتقدم على الفلك المحوي غير متقدم على الفلك المحوي. بحث در این داشتیم که صورت نمیتواند علت تامه باشد برای هیولا، نه صورت جسمی و نه هم صورت نوعی. برای اثبات این مدعا قیاس استثنایی ذکر کردیم که بطلان تالیش احتیاج به 4 مقدمه داشت. مقدمه دومش را طرح کردیم و فخرازی در ذیل این مقدمه دوم صحبتی کرد که ما اون صحبت را آوردیم و بیدیم نکاملا. مقدمه دوم این بود که ما مع المتأخره متأخرون. فخر رازی گفت مصنف از این قاعده در 2 جا استفاده کرده و در جای دوم مطلبی رو اضافه کرده که اون مطلب باعث شده فرقی رو که ما اون فرق رو ادراک نمی کنیم. توضیح بحث این بود که مصنف گفته بود محدد الجهات بر جهات مقدم است و جهات با جسم مستقیمت الحرکه همراه است و چون که محدد الجهات بر جهات مقدم است، بر همراه او هم که جسم مستقیمت الجهات باید مقدم باشد با استفاده از قانون ما مع المتأخره متأخرون. یعنی جسمی که با جهات همراه است مثل خود جهات از محدد الجهات مؤخر است، زیرا که این جسم مع المتأخر است و چیزی که مع المتأخر باشد خودش نیز متأخر است. اگر جسم همراه است با جهاتی که متأخر است، پس باید خود جسم متأخر از محدد باشد. چه این توضیحش گذاشت، تطبیقش هم کرد. مورد دومی که ایشون گفته بود این بود که فلک حاوی بر محوی مقدم است و محوی با عدم الخلع همراه است. پس فلک حاوی همونطور که بر محوی مقدم است، اگر فلک حاوی بر محوی نگفت مقدم است اشتباه گفتم اگر فلک حاوی بر محوی مقدم باشد، در همراه محوی هم که عدم الخلاء است باید مقدم باشد. زیرا که ما مع المتأخره متأخرون. یعنی اگر فلک محوی مؤخر است، ما معهو که عدم الخلع هست نیز مؤخر است. فلک محوی مؤخر است از حاوی، پس ما مع المحوی که عبارت از عدم الخلع اون هم باید مؤخر باشد از حاوی. بعد گفتیم اگر این چنین باشد لازمش این است که خلع ممکن باشد و اگر خلع ممکن عدم الخلع ممکن باشد و اگر عدم الخلع ممکن است، خلع ممکن است که گفتیم بعدن خلع محال است، پس این امکان باطل است. برای اثبات این که عدم الخلع ممکن است، من دو تا بیان گفتم. یکی این که عدم الخلع مؤخر است و هر مؤخری موقوف است بر مقدم و محتاج است به مقدم و هر محتاجی ممکن است، پس عدم الخلع ممکن است. این حرف درست است، مشکلی نداره. یکی دیگه این که گفتم عدم الخلع امکانش از اون همراهش سرایت میکنه. این به طور مستقل شاید تمام نباشه که بگیم از اون طرف معه حکم به این طرف معه سرایت میکنه. این دوتا با هم معیت دارن. مهری که اون طرفه میشه ممکن، عدم الخلع که اون طرفه اون میشه ممکن. به صرف این که این دوتا دو طرف معیت قرار گرفتن نمیتونیم نتیجه بگیریم که اگر اون ممکنه اینم ممکنه. باید یک چیز دیگری هم اضافه کنیم، صرف امکان این مع دلیل امکان اون مع دیگر نمیشود. دو طرف معیت ممکنه حکمشون یکی نباشه. اینو باید اضافه کنیم. و خود بیان قبلی که هر متأخری متوقف هست اضافه می کنیم، مطلب رو تموم می کنیم. اینو خواستم اشاره کنم که شاید نتونیم از این که یک طرف معیت ممکن است این طرف دیگر رو هم ممکن بگیریم، اگر این که یک چیزی اضافه کنیم. بله بله، من از این طریق وارد شدم دیگه. محوی رو ممکن کردم، بعد گفتم عدم الخلع ممکن میشه بدون این که بحث توقف مطرح بشه. حالا میخوام عرض کنم در اونجایی هم که بدون بحث توقف من امکان رو استفاده کردم، باید بحث توقف رو یه جوری داخل کنیم. ولی مستقیم از این که این طرف ممکن است پس این طرف هم باید ممکن باشه نمیتونیم استفاده کنیم، مگر به سختی. حالا به سختیش هم توضیح میدم. اگر این دوتا مع هم دیگه هستن، دو چیز معیت دارن، یک طرف ممکن شد طرف دیگه باید ممکن بشه، والا معیت فرق نمی‌کنه. اگر این دوتا زمانن با همن، یکی حادث باشه اون دیگری هم حادث. اگر ذاتن با همن، یکی حدوث ذاتی داشته باشه اون یکم باید حدوث ذاتی داشته باشه. پس بالاخره امکان هست چه حدوث زمانی داشته باشه چه حدوث ذاتی داشته باشه. پس اگر یکی از دو طرف معیت داشت، اگر دو چیز با هم معیت داشتن، یکی ممکن بود دیگری هم باید ممکن باشه. چون اگر معیت در رتبه باشه معنی نداره یکی ممکن باشه یکی باشه، یکی ممکن باشه یکی ممکنه. اگر یکی ممکنه دیگری هم باید ممکن باشه، چون معیت در رتبه است و امکان تعیین کننده رتبه شیئه. اگر یک شیئی رتبهش ممکنه، اونی هم که با اون معیت داره اونم رتبهش ممکنه. پس میتونیم از یک طرف معیت به طرف دیگر معیت منتقل شویم، به شرطی که اینجور احکام باشه مثل امکان. بله احکام دیگر ممکنه شما نتونید سرایت بدید از این طرف معیت به اون طرف معیت، ولی امکان چون مربوط به رتبه شیء است، اگر یک طرف معیت ممکن باشد، طرف دیگر معیت بدون احتیاج به ذم زمینه ممکن میشود. البته اگر ذم زمین رو کنید بگید این مؤخر است و مؤخر متوقف است و متوقف ممکن است، از این راه راحت تر پیش میانید. ولی اگر این زمینه رو هم انجام ندادید، اضافه نکردید، خواستید بگید این طرف معیت ممکن است پس اون طرف هم ممکن است، اشکالی نداره، چون امکان رتبه رو تعیین میکنه و دو طرف معیت نمیتونن اختلاف رتبه داشته باشن، چون معیت در اینجا معیت رتبیه. اگر معیت رتبیه، رتبه ها اگر بخواد موافق باشه، این طرف که ممکنه اون طرف هم باید ممکن باشه. بدون احتیاج به ذم زمینه میتوانی از امکان محوی امکان عدم الخلع رو به دست بیاری. البته اگر زمینه هم کردی اشکال نداره، من دیروز در توضیحاتم زمینه نکردم. حالا اگر کسی زمینه کنه اشکال نداره، اگر زمینه هم نکنه اشکال نداره، ولی زمینه کنه راحت. خب این مطلبی بود مربوط به دیروز که باید زمینی باید اضافه میشود. اما یه مطلب دیگه هم داریم مربوط به دیروز در همین بحث. و اون این که گفتیم که اگر معلول ممکن باشد، که گفتیم معلول در ظرف علت ممکن الوجود است و در ظرف خودش واجب الغیر می شود. اینم ما دیروز اشاره داشتیم که معلول در ظرف علت ممکن است در ظرف خودش واجب بالغیر می شود. در همین بحثی که الان داریم توضیحش می دیم در همین بحث هم طرح کرده بودم. خواستم این مطلب رو اضافه کنم که معلول در حال علت در مطلب علت از جده ممکن است، یعنی به امکان ماهوی، منظور امکان ماهوی بود، من قید ماهوی نیورده بودم برای بعضی مشتبه شده، منظورم امکان وقوعی نیست. معلول در مطلب علت امکان وقوعی نداره، نمیتونه واقع بشه و الا میشه علت. معلول در مطلب علت امتناع وقوعی داره نه امکان وقوعی. در مطلع علت امکان ماهوی داره و منم دیروز که توضیح میدادم منظور امکان ماهوی بود، منطقه قید ماهوی نیاوردن، بعضی ها براشون اشتباه شد. حتما توجه داشته باشید که معلول در مطلع علت امکان ماهوی دارد ولی امکان وقوعی ندارد. امکان ماهوی رو معلول از ازل دارد، چه در مطلع علت چه بعد از مطلع علت، در همه حال امکان ماهوی دارد. امکان ماهوی برای شیء من الازل الى الابد ثابته. امکان وقوعی است که ظرفش فرق میکنه. در مرتبه علت امکان وقوعی برای معلول نیست، بلکه بعداً امکان وقوعی براش حاصل میشه. اما امکان ماهوی همیشه هست، در مرتبه علت امکان ماهوی هست. پس این که من دیروز گفتم معلول در مرتبه علت امکان دارد حرف درستیه، منتها به شرطی که توجه داشته باشید که مراد امکان ماهوی است نه امکان وقوعی. اگر مرادمون امکان وقوعی بود حرف درستی نبود، معلول در مطلع علت امکان وقوعی نداره. این دو تا مطلب مربوط به جلسه گذشته بود که من اضافه کردم، هر دوش هم مربوط به این بحث دوم بود، یعنی بحث حاوی و محوی و عدم الخلع. خب این بحث هم تمام شد، بعد وارد بحث سوم شدیم. در جلسه دیروز وارد بحث سوم شدیم و گفتیم که توضیحات رو عرض کردیم که قرار شد این توضیحات رو دیگه تکرار نکنم. گفتیم که فلک، گفتیم که عقل اول فلک اول رو و عقل دوم رو ایجاد کرده به اذن الله تعالی. فلک عقل دوم، عقل سوم و فلک دوم رو، حالا اگر بالا بیایی میگیم فلک اول دوم، من دیروز گفتم فلک نهم هشتم، از پایین رفتیم بالا، اون بالایی رو گفتیم نهم هشتم. حالا اگه از بالا بیاد پایین، نهمی رو بگید اول، هشتمی رو بگید دوم، فرقی نمی کنه. حالا برای اینکه راحت تر باشه ما اولی اون بالایی رو میگیم اول، پایینی رو میگیم دوم، چون از بالا داریم میگیم پایین. پس عقل اول فلک اول رو با عقل دوم رو ایجاد کرد به اذن الله. عقل دوم فلک دوم رو و عقل سوم رو ایجاد کرد به اذن الله. اون فلک بالایی که فلک اول است حاوی، فلک دوم که فلک پایینی است محوی. باز اگر مطلب رو ادامه بدیم که من در جلسه گذاشته ادامه ندادم، فقط اشاره کردم، ادامه بدیم بگیم و عقل سوم، و عقل سوم ایجاد کرده عقل چهارم و فلک سوم رو. اینجا داره ادامه بدید، هرچنم بقیه اش هم میتونید بدید تا برسید به عقل نهم که فلک نهم یعنی قمر رو و عقل دهم رو ایجاد کرده. دیگه از این بعد بحث افلاک تموم میشه. به عقل دهم که رسیدی میگه عالم کون فساد به اختیارشه، دیگه به افلاک کاری نداری. حالا حساب کنیم، مثلا فلک دوم رو نسبت به فلک سوم، فلک دوم نسبت به فلک سوم حاوی است و سومی محوی. اونی که همراه با فلک حاوی در این مثالی که عرض می‌کنن عقل دوم بوده، عقل سوم بوده، در این مثال عقل سوم بوده. البته مثال جلسه گذشته رو میتونید بگید. مثلا من میخوام مثالی خود عوض کنم. فلک حاوی عبارت هست از فلک دوم در این مثالی که میزنید. در مثال دیروز من فلک اول حاوی گرفتم، فلک دوم مهدی گرفتم. حالا در این مثال میخوام فلک دوم و حاوی بگیرم، فلک سوم و مهدی بگیرم. حالا که این کار فلک دوم میشه حاوی، فلک سوم میشه مهدی. اون چه که با فلک دوم است یعنی عقل سوم، این مقدم است. بله، فلک دوم میشه حاوی، فلک سوم میشه نحوی. اون چه که با حاوی هست یعنی با فلک دوم است، عقل سوم. عقل سوم همراه با فلک دوم که میخواهد عقل چهارم، عقل چهارم و فلک سوم رو ایجاد کنه. خب حالا این عقل دوم بر فلک سوم مقدمه. عقل دوم بر فلک سوم مقدمه. چرا؟ چون فلک سوم رو ساخته. عقل اول فلک اول ساخته، عقل دوم فلک دوم ساخته. بله، من هشتم و نهم کنم و این تره. خیلی خوب، پس هشتم و نهمش میکنم. عقل اول فلک نهم رو و عقل دوم فلک هشتم. عقل اول فلک نهم به علاوه عقل دوم ایجاد کرده، عقل دوم فلک هشتم به علاوه عقل سوم رو ایجاد کرده. حالا عقل سوم با فلک هشتم، عقل سوم با فلک هشتم یعنی مقید دارم. عقل دوم بر عقل سوم تقدم داره، بر فلک هشتم هم تقدم داره، چون هر دوشون ساخته. اما ببینین این افلاک چطوره. فلک نهم که با عقل دوم همراهه، فلک نهم که با عقل دوم همراهه. من دو مرتبه مطلب رو میگم، از تمام گذشتم صرف نظر میکنیم، همون حرف دیروز رو دوباره تکرار میکنم، مطلب امروز رو اضافه نمیکنم، همه رو از ذهنتون خارج کنم. عقل اول فلک نهم به علاوه عقل دوم رو ایجاد کرده، بعد عقل دوم، عقل سوم و فلک هشتم رو ایجاد کرده، همش هم به ازدا. خب عقل اول مقدم است بر عقل دوم و بر فلک نهم. چرا؟ چون علت هر دو. بعد عقل دوم مقدم است بر عقل سوم و فلک هشتم، بازم چون علت هست. وقتی عقول رو ملاحظه میکنیم میبینیم هر کدوم مقدمن بر عقل بعدی و آنچه که با عقل بعدی، یعنی عقل اول مقدم است بر عقل دوم و آنچه که با عقل دوم است یعنی فلک نهم. همچنین عقل دوم مقدم است بر عقل سوم و آنچه که با عقل سوم است یعنی فلک هشتم. در باره عقل ها این چنینه که هر عقلی مقدم می شود بر عقل بعدی و آن چه که همراه هست با عقل بعدی، یعنی فلکی که همراه هست با عقل بعدی. حالا می خوام بیان سراغ خود افلاک. فلک نهم همراه عقل دوم است. فلک نهم همراه عقل دومه. عقل دوم مقدم است بر فلک هشتم. آیا فلک نهم هم که همراه عقل دوم است مثل عقل دوم مقدم است بر فلک هشتم یا نه؟ اگر ثابت شود که فلک نهم هم مثل عقل دوم مقدم است بر فلک هشتم، چون فلک نهم حاوی است و فلک هشتم محوی است، ثابت می شود که فلک حاوی هم بر فلک محوی مقدم است و ما اینو می خواهم نفی کنیم. ابن سینا در فصل مربوط به خودش که فصل 31 نمک ششمه می خواهد تقدم حاوی بر محوی رو نفی کنیم، در حالی که اگر ما بخواهیم این قانون رو پیاده کنیم که بگیم آنچه که معیت دارد با چیز دیگر حکم چیز دیگر رو دارد، اگر بخواهیم این قانون رو پیدا کنیم معنیش اینه که فلک نهمی که با عقل دوم معیت دارد حکم عقل دوم رو دارد، همونطور که عقل دوم بر فلک هشتم مقدم است، فلک نهم هم بر فلک هشتم مقدم است. وقت لازم میاد که حاوی بر محوی مقدم باشه و این همونیست که ما ازش فرار میکردیم و میخواستیم نفیش کنیم. اینجا که ابن سینا میرسه میگه این دوتا مع حکم همدیگر رو ندارن، یعنی با این که فلک نهم با عقل دوم معیت دارد حکم عقل دوم رو نداره، عقل دوم تقدم داره بر فلک هشتم، اما فلک نهم که با عقل دوم است این حکم نداره، این تقدم و فلک هشتم نداره. نه این نمیخوام بگم، نه تقدم علی نیست، بله تقدم هست، یعنی فلک نهم اول آفریده شده، فلک هشتم بعدن آفریده شده، تقدم زمانی بنشون هست، ولی تقدم وجودی بنشون است، تقدم علی بنشون است، ما تقدم رو نفی نمی کنیم. نمیخوام بگیم فلک نهم با فلک هشتم آفریده شده، بلکه قبول داریم که فلک نهم مقدم بر فلک هشتم، ولی تقدم وجودی که تقدم علی است براش قائل نیستیم، با اینکه برای عقل تقدم عقل دوم تقدم وجودی که تقدم علی بود قائل بودیم، گفتیم عقل بر فلک هشتم تقدم وجودی دارد، یعنی تقدم علی دارد، ولی این حکم رو که تقدم وجودی و تقدم علی که فلک نهمی که همراه عقل دوم بود ندادیم، یعنی الان عقل دوم حکم می پیدا کرد همراهشون حکم رو پیدا نکرد. فلک هشتم از چی؟ فلک نهم زودتر به وجود میاد، حرفی نیست، ولی زودتر فلک هشتم زودتر به وجود میاد. چرا؟ نه حاوی زودتر از محوی وجود، حاوی زودتر از محوی وجود میاد، زودترش زودتر رتبی رو میخوام نفی کنیم. البته زمانن هم همه با هم هم زمانن تمام ده تا عقل تمام نهتا فلک با هم هست، اصلا ما بس در زمان نداریم، زمان تقدم و تأخر نداره، همه این نهتا فلک ده تا عقل اون چهار تا عنصر که در درون فلک قمر هست همه اینا با هم آفریده شدن به لحاظ زمان، چون اون وقتی که اینا آفریده می شدن زمانی نبود، اینا تازه با حرکت خودشون میخوان زمان درست کنن، پس اینا قبل از زمان آفریده شدن، نمیشه گفت در زمان تقدم داشتن یا تأخر، اصلا تقدم و تأخر زمانی نداشتن چون زمانی وجود نداشت، تقدم و تأخر رتبی داشتن. نه تقدم و تأخر رتبی الان عرض میکنم که تو تقدم و تأخر رتبی بین عقول بود، تقدم و تأخر رتبی بین عقول بود، میخوام ببینیم آیا بین افلاک هم تقدم و تأخر رتبی هست یا نیست. بیان میکنیم که اون تقدم و تأخری که بین عقول بود بین افلاک نیست. یعنی عقل دوم مثلا که تقدم رتبی داشت هم بر عقل سوم هم بر فلک هشتم، این تقدم رتبیش برای فلک نهمی که با او معیت داشت ثابت نیست، با اینکه فلک نهم با عقل دوم معیت داره، با وجود این معیت حکم عقل دوم نداره. عقل دوم تقدم رتبی داشت بر فلک هشتم، اما فلک نهم که معیت دارد با عقل دوم این تقدم رو نداره. روشن ظاهرم نکنه تقدم رتبی چرا علت تقدم رتبی؟ اگر تقدم رتبی باشه معنیش توی همین تاثیر گذاری بود. ما هم همین داریم میگیم، ما میگیم که فلک نهم هیچ تأثیری در مادون خودش نداره، اون عقل رو داره تأثیر میکنه، از تأثیر رو به عقل دادیم، به ما مع العقل ندادیم. به عبارت دیگر ما عقل رو، دقت کنید این تیکه، یعنی عبارت دقت کنید، ما عقل رو مقدم رتبی، عقل دوم رو مقدم رتبی بر فلک هشتم قرار دادیم، ما عقل دوم را که فلک نهم است مقدم رتبی بر فلک هشتم قرار ندادیم. اون بل وجود و بل وجود بود، هر چی حالا ببینید، اون یه بحثی بود که آیا جزء الله با علت تامه فرق میکنه یا نمیکنه. گفتی فرق نمیکنه، اما چطور ما اینجا فرق میزنیم بعدا قرار شد بیان کنیم. ولی چه جزء الله باشد چه علت تام باشد، تقدم رتبی دارد، تقدم علی هم دارد، اونطور تقدم علی به معنی وسیع، تقدم علی اختصاصا به تقدم علت تامه گفته میشه، تو اون تقدم بالعلیت داره، تقدم جزء علت تقدم به طبعه، ولی هر دو تقدم رتبی دارن. الان در منحف قبلین باقی هم که تقدم رتبی مال هر دوست، یعنی هم مال تقدم بالوجود است که تقدم به طبع هم گفته میشه، هم مال تقدم بالوجوب است که تقدم علی گفته میشه، در هر دو تقدم رتبی رو داریم. الان هم بحث ما در تقدم رتبی است، به علی کار نداشته باشیم، چه تقدم رتبی تام چه تقدم رتبی و چه مال علت ناقص است، هر دو رو داریم از حاوی نفی میکنیم. اما در ما نحنفی که بحث صورت است و ماهیت، ما تقدم علی رو نفی میکنیم، تقدم رتبی رو نفی نمیکنیم. تقدم رتبی رو برای صورت قائلیم چون صورت جزء الله میدونیم. حالا چه فرقی هست؟ اون فرقش بعدا روشن میشه، اونو الان خلط نکنیم با بحثی که الان داریم میکنیم. ما الان بحثمون در صورت و حیولا نیست، گذاشتیم کنار بحث صورت حیولا رو، آمدیم بحث در افلاک داریم میکنیم. اینجا دیگه بحث جزء الله نیست، بحث تمام الله. اگر بحث جزء الله باشه فرق نمیکنه، چه فلک بالایی رو بخواد جزء الله بگیرید چه بخواد تمام الله بگیرید، برای فلک پایینی ممنوعه، هر دو حال ممنوعه. پس فرقی نمیکنه که ما بگیم تقدم علی یا بگیم تقدم رتبی. در این بحثی که داریم میکنیم تعبیر به رتبی و علی هیچ فرقی نداره. ما میخوام تقدم رتبی فلک نهم بر فلک هشتم رو نفی کنیم، که تقدم علیش هم نفی بشه. یعنی نه فلک نهم رو علت فلک هشتم میدونیم، نه جزء الله میدونیم، پس باید تقدم رتبی رو نفی کنیم. در حالی که ما عقل دوم رو که هم راه فلک نهم بود علت تام قرار دادیم برای فلک هشتم. پس دو چیز که با هم بودن، یکیشون حکم پیدا کرد دیگری اون حکم پیدا نکرد، یکی تقدم رتبی پیدا کرد بر فلک هشتم، دیگری که فلک نهم است این تقدم رتبی رو پیدا نکرد. توجه میکنید که مصنف در اینجا به این قاعده دومی که ما گفتیم عمل نکرده، در اینجا عمل نکرده، در اون دو مورد قبل عمل کرده بود. یعنی در جایی که محدد الجهات رو مقدم گرفت بر جهات و همچنین مقدم گرفت بر جسم مستقیم الحرکت، به قاعده دوم عمل کرد. اونجایی که حاوی رو گفت مقدم نیست، گفت اگر مقدم باشد بر محوی لازم میاد که مقدم باشد بر عدم الخلبات، توضیحاتی که قبلا گفتم، اونجا هم به این قاعده عمل کرد، ولی در این مورد سوم عمل نمی کنه. در این مورد سوم میگه که در هر دو مورد گفت دو طرف معیت یک حکم دارن، یعنی اجسام مستقیمت الحرکت با جهات که دو طرف معیت قرار گرفتن هر دو مؤخرن از محدد الجهات، همچنین عدم الخلا با محوی که دو طرف معیت قرار گرفتن هر دو باید، اگر یکی مؤخر است از حاوی، دیگری هم باید مؤخر باشه از حاوی. میبینید حکم دو طرف مع رو یکسان قرار دادن در این دو تا مورد، اما در این مورد سوم این کارو نمی کنه. با اینکه عقل دوم با فلک نهم معیت دارند، با اینکه این دو تا با هم معیت دارند، میبینید که حکم عقل دوم رو به فلک نهم نمیده. عقل دوم مقدم رتبی است بر فلک هشتم. خب ما معهو که فلک نهم است نیز باید همین حکم داشته باشه، یعنی اونم مقدم رتبی باشد بر فلک هشتم. ولی ابن سینا میگه با وجود این که عقل دوم مقدم رتبی است، فلک نهم مقدم رتبی نیست، با این که فلک نهم همراه عقل دومه. پس دو چیزی رو که با همند اینجا دارای یک حکم نشده. اگر دقت کنید فرقی که بین اون دو صورت قبلی است و این صورت سوم، این فرق است که در دو صورت قبلی اون دو تا شیء که با همان نسبت به مقدم خودشون سنجیده شدند، یعنی جهات و جسم مستقیمت الحرکه نسبت به اون چه که مقدم بود، یعنی محدد الجهات سنجیده شد. پس دو مؤخر، دو چیزی که با همند مؤخر شدن از شیء ثالث. تعبیر مؤخر و مقدم رو دقت داشته باشید. دو چیزی که با همند مؤخر شدن از شیء ثالث، یعنی گفته شد ما مع المتأخر متأخرون. این در مورد اول. در مورد دوم همین وضع بود، گفتیم اگر حاوی مقدم باشد بر محوی باید مقدم باشد بر نام المحوی که عبارت است از عدم الخلاء. یعنی گفتیم عدم الخلاء و محوی باید مؤخر باشند از حاوی. اگر حاوی مقدمه، این هر دو باید مؤخر باشند، نه یکی مؤخر باشه دیگری نباشه. حکم تأخری رو که برای این طرف مع ثابت بود به اون طرف مع هم دادیم. پس بازم نتیجه گرفتیم که ما مع المتأخره متأخرون. این هر دو مورد با این قاعده بود که با این قاعده توجیه می شد که ما مع المتأخره متأخرون. اما در این مورد سوم توجه کنید فرق می کنه با اون دو مورد قبلی، به این صورت که ما دو تا مع رو نسبت به مؤخر خودش می سنجیم. در اون دو مورد قبلی دو تا مع رو نسبت به مقدم می سنجیدیم. می گفتیم اگر یکی مؤخر است نسبت به اون مقدمه، دیگری هم باید مؤخر باشه. اما در این مثال سوم، در این مورد سوم، ما دو تا مقدم رو نسبت به یک مؤخر می سنجیم. یعنی فلک نهم با عقل دوم، این دو تا که معیت دارن، با فلک هشتم که مؤخر هست، هر دو سنجیده میشه. دو تا مقدم ها با مؤخر سنجیده میشن، یعنی معیت مال دو تا مقدم هاست. در اون دو مورد قبل معیت مال دو تا مؤخر ها بود که با مقدم سنجیده میشدن، در این مثال سوم معیت مال دو تا مقدمه چه با امر با مؤخر که عبارت از فلک هشتمه تنجیده می شود. در این سومی اگر بخوام از قاعده استفاده کنیم اینطور باید بگیم ما مع المقدمه مقدمه، ما مع المقدمه مقدمه، یعنی فلک نهمی که با عقل دوم یعنی با مقدم، فلک نهمی که با مقدم همراه است یعنی با عقل دوم همراه است، او هم مثل عقل دوم مقدم است، که بگیم ما مع المقدمه مقدمه. در موضع سوم باید از قانون ما مع المقدمه مقدمان استفاده کنیم، در حالی که در موضع اول و دوم از ما مع المؤخر مؤخرون استفاده کردیم. پس این تفاوت بین این دو تا هست. بنابراین گویا ابن سینا با این که در دو مورد اول حکم به یکسان کردن دو طرف معکر، حکم به یکسان بودن دو طرف معکر، و در مورد دوم این حکم نکرد، معلوم میشه فرق گذاشته بین اون جایی که ما مع القبل باشد و اون جایی که ما مع البعد باشد. در اون چه که مع البعد است، حکم اون طرف مع رو به این طرف داده. در اون چه که مع القبل است، حکم این طرف مع رو به اون طرف نداده. بعد سوال میشه که چه فرق است اگر معیت اقتضا میکند یکسان بودن حکم دو طرف رو، چه فرق است مع القبل باشد یا مع البعد باشد؟
ما
از ما متقدم استفاده کردیم، ولی اینجور که دارم توضیح میدم توجه کنید، اون دو تا مورد قبل معهاشون مؤخر بودن، ولی ما در تعریف لفظ تقدم آوردیم و از تقدم استفاده کردیم و باید هم استفاده میکردیم، وزش بیانمون این بود، ولی بالاخره اون دو تا قبلی اینطور بود که معهاشون مؤخر بودن از شیعه سالس، ولی این سومی معش از اون شیعه سالس تأخر نداره بلکه تقدم داره. این تفاوت به این سه مورد هست، دقت کنید تفاوت رو میدارم. خب پس اگر این تفاوت عامل شده باشد، معناش اینه که مصنف فرق گذاشته، گفته اگر ما مع گفته ما مع البعد حکم مع رو میگیرد، ما مع القبل حکم مع رو نمیگیرد. پس سوال میشه چه فرق است بین ما مع البعد و ما مع القبل، که شما اونجا گفتید حکم سرایت میکنه و حکم هماهنگ حکم دو طرف مع، اما اینجا گفتید سرایت نمیکنه، چه فرقی است؟ ما این فرق رو نمیفهمیم. این اشکال فقط اشکالی که ما از جلسه گذشته شروع کرده بودیم، الان دیگه مطلب تمام شد. دو تا مورد رو ایشون ذکر کرد که ابن سینا استفاده کرده و حکم مع رو به مع داده. یک مورد رو ذکر کرد که در اونجا ابن سینا حکم مع رو به مع نداده. بعد سوال کرده که این دو مورد از یک طرف و این مورد سوم از طرف دیگه با هم تفاوتی ندارن جز این که در اون دو مورد معها مؤخرند، در این یه مورد مع مقدمه. پس معلوم میشه که شما تقدم و تأخر برای تقدم و تأخر فرق قائل شدید، یعنی گفتید اگر ما مع المؤخر باشد مؤخرون، اما ما مع المقدم باشد مقدم نیست. از شما سوال میشه چرا؟ این چرا روشن نیست؟ شما فرقی گذاشتین که فرقتون روشن نیست. این حرفه نیست، حرفه فخرآوردی، اشکال بر ابن سینا داره. صفحه 127 سطر پنجم. ثم زعم هناک رو در همون نمط ششم فصل 31 چه مورد دوم رو ذکر کرده بود، در همون جا گمان کرده که فلک حاوی مثلا فلک نهم الذی هو مع العقل المتقدم علی الفلک المهری، فلک حاوی که معیت دارد با عقلی که متقدم بر فلک مهری. فلک حاوی در مثال ما فلک نهم بود، فلک مهری در مثال ما فلک هشتم بود، عقلی که متقدم است بر فلک مهری در مثال ما عقل دوم بود. فلک حاوی که فلک نهم است معیت دارد با عقل دوم، فلک نهم معیت دارد با عقل دوم، چرا؟ چون هر دو در یک رتبه از عقل اول صادر شدن، پس هر دو معلوله یک علتن، بنابراین با هم هم رتبن، با هم معیت دارن. فلک حاوی یعنی فلک نهم که معیت داشت با عقل دومی که متقدم است بر فلک نحوی یعنی فلک هشتم، حکم کرده ابن سینا که این فلک حاوی با این که همراه عقل دوم است و عقل دوم مقدم بر فلک نحوی است، با وجود این اون فلک حاوی غیر متقدم علی الفلک النحوی، بر فلک نحوی مقدم نیست. البته من تطبیق می کنم فلک حاوی رو بر نهم، عقل متقدم بر فلک نحوی رو بر عقل دوم و فلک نحوی رو بر عقل بر فلک هشتم. اگه مثال عوض کنید میتونید تطبیقاتتون هم عوض کنید، چون مثال زده بودن تطبیق کردن، ولی به طور مطلق این در هست. هر فلک حاوی با عقلی همراه است، اون عقل بر فلک نحوی مقدمه، در حالی که این فلک حاوی بر اون فلک نحوی مقدم نیست. به طور کلی بگید. حالا من در ضمن مثال پیاده کردم، با مثال که روشن شد کلیش کردم. خب سه تا مطلب گفته شد، تمام شد. در دو تا نمونه ما مع المتأخر رو متأخر قرار دادیم، در یک نمونه ما مع المتقدم رو متقدم قرار ندادیم. فخرج منه، خرج یعنی استخرج، فخرج منه یعنی از تمام آن چه که ذکر شد از ابن سینا، هم اون چیزی که در نمط دوم گفته بود، هم دو چیزی که در نمط ششم گفته بود، از همه اینا استخراج شد که ما مع القبله به ذات. لا یجب ان یکون قبل، به ذات قید قبله، اونی که قبلیت به ذات دارد، مثل عقل دوم که قبلیت به ذات داشت نسبت به فلک هشتم، چیزی که با این قبل است، یعنی فلک نهمی که معیت دارد با این قبل به ذات، لا یجب ان یکون قبل، لازم نیست که قبل باشد، یعنی خود اون قبل به ذات که عقل دوم است قبل هست، قبل از فلک هشتم است، ولی ما معهو که فلک نهم است قبل نیست، قبل به ذات برای فلک هشتم نیست. اما ما مع البعده یجب ان یکون بعد، آنچه که همراه بعد است که در اون دو مثال داشتیم، در دو مثال اول، دو نمونه اول داشتیم، که جسم معیت داشت با جهاتی که بعد از محدد بودن، همچنین بنابر فرض عدم الخلق معیت داشت با محویی که بعد از حاوی بود، پس هر دو ما مع البعد بودن، هم جسم ما مع البعد بود، جسم مستقیمت رو نهر کرد، هم عدم المحوی ما مع البعد بود، حکم کرد که ما مع البعد واجب است که بعد باشد. در نمونه اول گفت جسم مستقیمت الحرکت که بعد که همراه با جهات است باید مثل خود جهات بعد از محدد باشند. در دوم گفت به فرض اگر عدم الخلق که با محوی، اگر محوی بعد باشد، عدم الخلق هم باید بعد باشد. پس گفت ما مع البعد بعدون، اما نگفت ما مع القبل قبلون. وقت حرف ما اینه که بل فرق و مشتلون، چه فرق است بین ما مع البعد و ما مع القبل، که شما در ما مع البعد حکم بعدیت می کنید، در ما مع القبل حکم قبلیت نمی کنید، چه فرقی هست؟ خواهد میخواد فرق و جواب بکنم، چون فرصت خوندن زیاد نداریم، من فقط اشاره میکنم. خواهد میگه که معیت دو قسم است، معیت تلازمی، معیت تساهوی. اونجا که معیت تلازمی باشد، از یک طرف حکم به طرف دیگر سرایت میکند. اونجا که معیت تساهوی باشد، یعنی فقط مصاحبت باشه، تلازمی نباشه، حکم از یک طرف نه به طرف دیگه سرایت نمی کنه. در اون دو نمونه اولی که ابن سینا گفت معیت تلازمی است، انشاءالله بیان بعد بشه. در اون دو نمونه معیت تلازمی است، لذا اگر یکی بعد بود دیگری هم باید بعد باشه. در این نمونه سوم معیت تصاحبی است، لذا اگر یکی قبل بود لازم نیست دیگری هم قبل باشد. پس علت فرقی که مصنف گذاشته بود بعد و قبل نبود که شما بگید ما فرق بین قبل و بعد نفهمیدید. مصنف نه به خاطر اینکه اون قبل است این بعد است فرق گذاشته باشه، بلکه به خاطر اینکه اون تلازم بود این تصاحب فرق گذاشته. پس فرق مصنف قبول داریم، مصنف فرق گذاشته، ولی عامل فرق بعدیت و قبلیت نبود چنانچه شما فهمیدید، بلکه عامل فرق تلازم و تصاحب است. درست است که بین قبل و بعد فرق مشکل است، بین تلازم و تصاحب فرق مشکل نیست، فرق واضح است. پس مصنف فرقی گذاشته که واضح است، نه اون فرقی که شما گمان کردید که مشکل است. این کل جواب خواجه است. البته توضیح زیادی داره، انشاءالله وقتی بسیم.